بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مطلبی که در این چند روز گذشته بعضتون میرسید با این عنوان و به این صورت بود که مهمترین محصول در دوران زندگی یک انسان محصول هدایت است، یعنی شناخت صحیح اعتقادی، اخلاقی، عملی و در همه شؤون لازم، که اگر انسان نتیجه زندگیش چنین شناختی شد و با آن پایبند گردید، به اعتقادات صحیح معتقد و اخلاق صحیح متخلق، به رفتار صحیح عامل، مهمترین محصول را از زندگی گرفته است و به نتیجه زندگی حاصل داشته. در غیر این صورت زیانکار است. بعد گفتیم که این محصول مهم در ارتباط با استفاده از دو منبع است، یکی قرآن و دیگر بیانات معصومین، اطرت. به این مناسبت هم حدیث ثقلین مطرح شد. مطالبی در خصوص این حدیث شریف گفته شد و عرض شد که قرآن و حدیث هم با هم تلازم دارند، یعنی تعامل جدی و ارتباط تنگاتنگ و کاملا با یکدیگر مرتبطن. گفتیم هم به حکم خود قرآن و هم به حکم حدیث متواتر و هم به حکم بررسی آیات شریفه قرآنی. اینها فهرستی بود که اشاره کردم نسبت به مطالبی که روزهای گذشته در این محفل شریف به عرضتون رسید. بحث تلازم قرآن و حدیث، که این دوتا را با هم باید در نظر گرفت و الا مشکلات زیادی پیش میاد، و آن اینه که در کتب حدیثی تاریخی نوشتم که شخصی بود مسیحی و مشهور بود به عنوان فیلسوف مسیحی، شخصیت علمی مسیحی. این جناب تصمیم خطرناکی گرفت و آن این که اون چه از آیه های قرآن به نظرش می رسید که اینها با هم نمی خونه، تضاد داره، ضد همه، که خیلی هم هست که کسی که وارد نباشه از عطرت فاصله بگیرد، این مطلب به نظرش میاد که اینا با هم نمیخونه. اینا رو جمع کنه به عنوان اشکال به قرآن، شبهه در ارتباط با قرآن کریم، که جمع بشه، پاسخ داده بشه به گوش افراد ضعیفی که رسیده و اونها براشون شبهه‌ای شده، اونام بتونن بفهمن چی به چیست، بفهمن جواب شبهات را. مدت‌ها گاهی طول میکشه، گاهی هم نمیشه، حرف به همه نمیرسه، مشکل زا میشود، بسیار خطرناک میشه از نظر مکتب و مطالب مکتب. این جناب فیلسوف مسیحی مشغول شده بود برای این کار. آیه هایی که وقتی یک کسی که عرض کردم این کلمه رو دقت میکنید، کسی که از عطرت فاصله گرفته، میبینه این آیه ها با هم تضاد داره به نظر خودش. اینا رو داشت جمع میکرد. آقا حضرت عسکری علیه السلام متوجه جریان شدن، به یکی از کسانی که پیش اون شخص رفت آمد داشت، خدمت حضرت هم می آمد، حضرت به او فرمودن که یک کسی تو شما نیست که برخوردی با این جناب فیلسوف مسیحی داشته باشه و در مقابل این کاری که داره انجام میدهد یه جمله بهش بگوید، تذکر بدهد، راهنماییش کند. این شخص فهمید که خب مقصود اونه، گفت آقا من رفت آمد که دارم، ولی خب وقت وضعیت جوری زونجا که میرم معمولا حرفی نمیزنم، حرف رو گوش میکنم ببینم چی میگه، برخورد اینجوری دارم. حضرت فرمودن حالا انس تو بیشتر کن، رفته آمد و یکم زیادتر کن، کم کم صحبتی بکن، بعد یک جمله بهش بگو. بهش بگو چه کار میکنی؟ خواهد گفت دارم تناقضای قرآن رو جمع میکنم که علیه قرآن نش بدم، قرآن رو بشکنم. این قرآن این تناقضار داره، اگه درست باشه اینا چرا اینجوریه؟ حضرت فرمودن این جمله رو بهش بگو، جمله‌ای که میگویی این باشه، بگو که استاد مثلا چه کار میکنی؟ خواهد گفت. بعد بهش بگو که احتمال نمیدی که این آیه و این آیه که تو در نظر گرفتی با هم تناقض داره، اینا هر کدومش یه معنای دیگری هم داشته باشه که تو اون معنا رو برخورد نکردی و از اهلش که اهل بیت پیغمبران چیزی در اختیار نیست استفاده نکردی، به نظرت اینجور آمده که اگر اون برخورد رو داشته باشی حل میشه برات. این رو بهش بگو. او چشم رفت پیش این جناب، نشست و سلام علیک بیشتر و انس زیادتر و رفت و آمدی، و بعد در تناسبی بهش گفت که چه کار میکنید؟ گفت بله برنامه اینه، دارم تناقضهای قرآن رو جمع میکنم. که حالا من در این روزها بعضی از مثالاشو زدم برای شاهد مطلب که اهل البیت حلش کردن، افراد عادی نمیفهمیدن. یکیشون مسئله تعدد زوجات و زوجات بود که گفتم یک آیه اینجور داره که تا چهار تا به شرط عدالت جایزه، و یک آیه هم دارد که هرگز عدالت امکان نداره. اینا با هم تضاد داره که ابن ابی الاوجا هم این اشکالی کرده بود و حضرت صادق علیه السلام با یک جمله جواب داده بودند. اونجایی که فرمودند چهار تا جایز به شرط عدالت، عدالت در نفقه است. اونجایی که فرمودند هرگز عدالت امکان نداره در محبت است. بعد در بخش دوم توصیه کردن به اونی که محبتت کمتره بی‌اعتنایی بهش نکن. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه، که مشکل حل شده بود، مفصلشو گفتم یک روز برای هشام و هشامم رفت به ابن ابی الاوجا گفت و او گفته بود یک سالم فکر کنی این اشکال من جواب نداره. گفتم که ابن ابی الاوجا به هشام گفت این جوابی که تو دادی از مغز تو بیرون نیامده. گفت بله رفتم از امامم پرسیدم. حضرت فرمودن این رو بهش بگو که این آیه ها ممکنه یه همچه خصوصیتی داشته باشه که شما برخورد نکردی. این رو بهش گفت، گفت که اینجور احتمال نمیدید که این آیات این چنین باشه. رفت تو فکر، یه مقدار فکر کرد، گفت درست، فهمیدم که همه اشکالاتی که در ذهنم به قرآن رسید همه اشکالاتم پاسخ داره، جواب داره و کار من صحیح نیست. همه رو جمع کرد، مشکل حل شد دیگه، شبهات نش داده شد. چی میگفتیم؟ توجه به این که این دوتا با همه. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، از نظر علمی و اعتقادی محصول این چند روز صحبتمون در ارتباط با قرآن و اطرت تو این چند کلمه که گفتم خلاصه شد. قرآن با اطرت، اطرت با قرآن، و هر کس یکیشو ادعا کند اشتباه است و انحراف. این دو با یک دیگر، این از نظر اعتقادی. اون وقت گفتیم دیگه این قرآن، این حدیث در مواردی هم خیر خودشون مطالبشون جوریست که این نیاز نیست، یعنی کاملا هر قسمتی روشنه. به طور کلی این نیاز هست، نه تک تک موارد. گاهی یک آیه است که خودش دیگه روشنه، یک حدیث همیتو خودش روشنه و حافظه. حالا بعد از تذکر به این جهت گفتیم در ارتباط با آقا حضرت عسکری علیه السلام یک حدیث کوتاه هم براتون عرض کنم و کم به کم عرضم و جمع کنم، که خیلی این حدیث اگر کسی موفق بشه که عمل کنه کار سازه، بسیار مهم. و آن یک جمله کوتاهی است که آقا امام عسکری علیه السلام فرمودند من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته، من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته، یعنی هر کس که همت کند که در طاعت خدا به سر ببرد، یعنی همتش این باشه که تمام کاراش با میزان اطاعت خدا سنجیده بشه، یعنی کار و کسبش بر اساس طاعت خدا، چه کاسبی رو خدا دوست داره چه کاسبی رو خیر. اخلاقش داخل زندگی با زن و بچهش بر اساس طاعت خدا، چه اخلاقی رو خدا دوست داره چه اخلاقی رو خیر، نگاهش در کارهای مختلف، نگاهش باز با حسابی این باشه بر اساس طاعت خدا، نگاهی که خدا دوست نداره هیچ، نگاهی که خدا دوست داره باش، شنیدی که خدا دوست داره باش، شنیدی که خدا دوست نداره خیر، گفته ای که خدا دوست داره دوست نداره توجه به این که تمام کارهاش بر اساس طاعت باشه. وقت چی میشه؟ من کان فی طاعت الله، همتش این است که خدا رو اطاعت کند، رضایت پروردگار را در زندگیش ملاک اصلی قرار بدهد، وقتی میشه کار میشه که بسیار خاصیتش عجیب میشه، کان الله فی حاجته، خدا در ارتباط با حواج او تو کاره. یعنی وقتی این حالتش بود همه حوائجش را خدا سرپرستی میکنه، خدا ولایت میکنه، خدا در دست میگیره، به خودش راهاش نمیکنه. یعنی اگه گرفتاری داره اون وقت خدا در کارشه، چیزی که مصلحتش باشه ادامه پیدا میکنه، جوری دیگه باید باشه همون جور میشه، هر اون چه خیرش هست، هر اون چه صلاحش هست، هر اون چه به نفع حقیقیش هست، اون با خدا زمام کارش رو به دست میگیره و تمام کارهای زندگیش به نفعش خواهد شد. یعنی اگر چنونچه به ظاهر گرفتاری باشه باطنش براش رحمت بشه، اگر قرار باشه خیرش این باشه که گرفتاری برطرف بشه برطرف میشه. من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. یکم ساده تر بگم که روشن‌تر برای بعضی ها ممکنه مفهوم نباشه. فرض کنید که اگر چنون که یک کسیست، مثالم خیلی ضعیفه ولی کمی از برای توضیح عرض بکنم، اگر چنون که یک کسی باشه که این خیلی قدرتمنده، امکاناتش بسیار قویست از نظر مالی، از نظر اجتماعی، هر مشکلی را میتواند حل کنه، هر گرفتاری را میتواند تبدیل به عافیت کنه، یک همچه اقتداری داره، اگر چون که انسان کاری کرد که او قرار شد که کارای انسان را سرپرستی کنه، قرار بر این شد که او زمام امور کارهای انسان را او بچرخونه، قرار شد او تو تمام کارهای انسان دخالت کنه، وقت چی میشه؟ یک کسی داره دخالت میکنه که همه کار ازش میاد، از نظر مالی میتونه همه کار بکنه، از نظر اجتماعی میتونه همه کار بکنه، مشکلات مختلف را هر کی باشه میتونه حل کنه. چقدر این آدم گفته میشه پشتش گرمه، چه این که پشتش به کسی گرم است که او همه کار ازش میاد، حالا در سطح معمول زندگی اجتماعی. اون وقت اگر کسی در طاعت خدا باشد، آقا حضرت عسکری فرمودن خدا در کار اوست و در جهت حوائج و کارهای اوست، اون وقت پروردگاری که قدرتش عجز ندارد، علمش جهل ندارد، لطفش حدی ندارد، همه چیز در اختیار اوست، همه کار در قبضه قدرت اوست، هر اون چه اراده کند همان خواهد شد. اون وقت کار انسان در ارتباط با چنین حقیقتی میشه، یعنی ذات مقدس پروردگار. اون وقته که چنین کسی باید خیالش هم جمع باشه که چی؟ که اگر یک گرفتاری هم پیش میاد و ادامه هم پیدا میکنه، این باطنش خیرشه. چرا؟ چون کارش دست کسی است که او هم میداند کار چیه، هم میتواند که کار را زیر و رو کنه و هم مهربونه. به تعبیر ساده تری عرض کرده باشم، اگر انسان کارش به دست کسی است که هم نسبت به انسان سخت مهربان است و هم بسیار تواناست و هم بسیار آگاه است، بعد باید خیالش راحت باشه. چطور؟ چون آگاه است میفهمد که کار چی هست و چی نیست، و چون تواناست میتواند کار رو ردیف کنه، و چون مهربان است بی‌اعتنایی نمیکنه. اگر کسی در کارش یه وکیل برای خودش بگیره که اون وکیل در اون کار بسیار بسیار توانا و آگاه و نیز کمال محبت رو هم داره، اون وقت چیه؟ کار خیلی ردیفه. ذات مقدس پروردگار وقتی انسان همتش طاعت او باشد، کارهایش در قبضه قدرت حکیم علل اطلاق، قادر علل اطلاق، علیم علل اطلاق، لطف بی پایان خواهد بود. اون وقت در حقیقت همه چیز به نفعش میشه، به سودش میشه. بی جهدیست که در حدیث داریم اگر مؤمن مقراض بشه، قطع قطع بشه، به خیرش. اگر مؤمن سلطه و سلطنت جهان به او داده بشه، به نفعش. اگر مؤمن هرچه گرفتاری براش پیش بیاد، به نفعش. اگر مؤمن هرچه که خیر، هرچه که امکانات معمولیش بیشتر باشه، به نفعشه. چرا؟ چون یک مؤمن همتش اینه که اطاعت خدا کنه، نتیجتاً خدا تو کارشه. هرچه پیش بیاد به نفعش خواهد بود. چی شد؟ من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. یک جمله کوتاه ولی یک مطلب بسیار مهم که آقا حضرت عسکری علیه السلام این چنین درس دادن و واقعیت اینه. آری، این بیانات معصومین، گفتارشون، همه اون چی که از این بزرگواران صادر شده، همش حکمت، همش استوار، همش نور. سخنشون نور، رفتارشون نور، کردارشون نور. و لذاست که میخوانیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. و اگر اون رذالت ها رو نمی کردن، میگذاشتن که معصومین خلق را تربیت می کردن، اون وقت چه می شود؟ ولی به خاطر چند روز هوا و هوس و به خاطر ریاست طلبی ها و کبر ها و غرور ها و دنیا طلبی ها و دنیا پرستی ها، می دونستن که همه ی حقایق اینجاست، در این حال اون گرفتاری ها رو به وجود آوردن همین روزا که دیگه می دونید. هنوز پیغمبر اکرم دفن نشده، اینا جمع شدن تو سقیفه و در ارتباط با این که هرچه زودتر کارو به دست بگیرن. از طرفی آقا امیرالمؤمنین هم به کارهای پیغمبر اکرم مشغول و مطلب رو هم پیغمبر اکرم روشن فرموده بودن، برای کسی جای شبهه ای نبود. ولی اینا توطئه‌های قبلی، کینه‌های قبلی هم دست شدن تا بالاخره کار رو به اونجا کشوندن که نمی شود رزالت ها و تالی فاسد ها و پیامد های نادرستش احصاء کرد. کار شد که ظلم به جای عدل، جهل به جای علم، فساد به جای حقیقت و صلاح. کار شد که شخصیتی همچون امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی حرفه، کار به اونجا برسه که بریزن در خانه حضرت رو که میخوان که چنین کنند و چنان کنند. بسیار بسیار عجیب بودی. گاهی بعضی تعجب میکنن، جای تعجبم داره البته، که چطور شد آخه اون همه بیانات پیغمبر اکرم، اونقدر که حضرت شب و روز مطلب رو گفته بودن و به همه رسونده بودن، چرا اینها به حرف نکردن؟ پناه به خدا، قرآن می‌فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. یعنی گاهی جمعی فردی چنین بشن که مطلب براشون روشن روشن و یقینی است که درستیه، ولی در این حال لش میکنن. این سخن قرآن و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. کی بود که نداند علم کجاست، حلم کجاست، شجاعت کجاست، عبادت کجاست، سخاوت کجاست، انسانیت کجاست، همه کمالات کجاست؟ کیست که ندانسته باشه؟ همه میدونستم، ولی پناه به خدا وقتی که انسان جهالت برش غلبه میکنه، یعنی حالت لجاج و عناد و کینورزی برش غلبه میکنه، با اینکه مطلب رو میفهمه در این حال لج میکنه. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. اون وقتی نتیجتا این شد که کار رو به دست گرفتند و اون جریان عجیب و مسئله فدک و اون مسائل و ریختن در خانه بیبی و اون ابتلاعات رو دور آمد. اینا از مسائل قطعی تاریخ است و حدیث که چی که رجاله ریختن در خانه عجیب. پناه به خدا، وقتی کارهام دست رجاله بیفته چی میشه؟ همه یک کلمه خیلی درد که آدم بشنود و بفهمد که عجب در خانه امیرالمومنین رجاله بریزن، بیبی تو این خانه قالقیل کنن. اینا میگه آدم داره رد میشه، یه خانواده رو میشناسه که یه خانواده محترمیان، جمع بسیار متین ارزنده محترمیان، ببینه عجب یه رجاله در این خانه ریخته، آدم چی کارش میشه؟ اینا چی میگن اینجا؟ اینا چرا؟ بعد اینجور شد، چرا هیزم آوردن اینا؟ چرا دره میخوان بسن؟ تا اینجاش خودشونم نوشتن که وقتی گفت هیزم ببرید و آتش بزنید در را، گفتن تو خانه فاطمه است. گفت و این باشه باشه و دیگه آمدن. یه کار به جایی رسید که وقت بیبی یک نگاه کردن طرف قبر پدر بزرگوارشان، گفتن بابا ببین با من چی میشه. بابا ببین با علی چی میشه، بابا ببین چه وضعی به وجود آمده. ابتا لحاظه سامری و اجله تو با و مال الناس انهارونه. بابا ببین علی مظلوم واقع شده. من دیگه اینا ریختم خانه، من چجور براتون بگم که چی رخ داد چی شد؟ ولی دیگه اگر نبود که ایام همین مصیبته نمیگفتم. باور بفرمایید باید همون روز شهادت بیبی گفته بشه و همین روزایی که ایام این جریان هاست و الا گفتن نداره. اونم من معمولا عرض میکنم این عزیزان مادهین و اونها که ذکر مصائب دارن به هر صورتی منبری ماده اینا، این مصیبت ها به دو نیت میگن. یک نیت این که همه بدونن برای دین چقدر زحمت کشیده شده، تا کجا رنج دیدن، آدم باری به هر جهت از حلال و حرام نگذاره. دوم این که نفرت انسان نسبت به دشمنان خدا بیشتر بشه. و الا نقل کردن نداره که بگیم ریختن تو خانه بی بی و چه چیزا پیش آمد کرد. حالا یه جریانی که من براتون عرض کنم مصیبتی است که از قول خود بی بی نقل شده. کی نقل میکنه؟ مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که بعد از جریانها بی بی گفتن با آقا امیرالمومنین بعد از این وقایع که دیگه زیاد شنیدید میدونید، گفتن علی جان میدونی چی شد؟ همچه که رجال ریختن، من چجور بگم، سقط تو علا وجهی، من به رو زمین افتادم. سقط تو علا وجهی، جمله بعدش اینه علی جان سقط تو علا وجهی و انا حامل. هنوز باردارم بودم، باردار و مجمعه تبر على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين الداخلين على البتول ببيتا يا صاحب الزمان والمسنتين على أهل الجنين فالمسنتين لها أهل الجنين حالا که گفتم جمله بعدشم عرض کنم. بی بی گفتن علی جان در همون وقت کار دیگری که شد این شد، چنون تازیانه رو من رنجونید یه همون جا بازم برم گرم مظلوم زهران